بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و احترام به پیشگاه شما دوستان عزیز بیننده، همراهان همیشگی برنامه پرسمان. امروز هم انشاءالله توفیق داشته باشیم تا یکی دیگه از مجموعه برنامه های پرسمان رو با موضوعات اخلاقی، تربیتی، اجتماعی و قرآنی تقدیم حضورتون کنیم. به همراهی صمیمانه یکایک شما دوستان عزیز بعد از لطف و عنایت خداوند نیازمند هستیم. این همراهی را از ما دریغ نفرمایید. این شما و این هم برنامه پرسمان.
من یه سوال قرآنی داشتم، خواستم بدونم شیطان
نباشید. یه سوال داشتم، این که در جای جای قرآن ما داریم که انسان دائما،
من سوالی داشتم در رابطه با مسئله که تو مدرسه برای پیش اومده
بود، آیه 38 به بعد.
خدا را شکر میکنیم که عشق به قرآن را در دلهای ما قرار داد.
پرسش های مطرح شده در این برنامه: اگر دعاهای والدین برای خوشبختی فرزندان اجابت نشود، مشکل چیست؟ برای رفع تنش و بد اخلاقی بین همسران چه راهکارهایی وجود دارد؟ علت گوشیگیری و کم حرفی دختران نوجوان چیست؟ برای شروع یک زندگی موفق، آیا لازم است گناهان مرتکب شده در گذشته را به همسرمان بگوییم؟ عدم استجابت دعا برای فرزنددار شدن چیست؟ چه راهکارهایی برای اعتماد به نفس داشتن آقایان برای خواستگاری وجود دارد و عواقب زیاد خواستگاری رفتن چیست؟ آیا والدین می توانند با نصیحت مکرر جوانان خود را وادار به نماز خواندن کنند؟ نوجوانان دختر تا چه میزان باید در کارهای خانه به مادر خود کمک کنند؟
سلام، دوباره عرض میکنم به محضر شما دوستان عزیز بیننده. در این بخش، در بخش ابتدایی برنامه پرسمان، راه‌های ارتباطی ما هم که قطعا برای شما آشنا هست، همچنان آماده هستیم تا پیامک‌های شما رو در موضوعات مختلف اعتقادی، اخلاقی و قرآنی دریافت بکنیم. ما پیامک‌های شما عزیزان رو که نگاه می‌کنیم، چیزی جز در واقع اون درایت بالای شما، فهم بالای شما در خصوص نگرانی‌هایی که شما دارید، الحمدلله در موضوعات اخلاقی، در موضوعات قرآنی و مشتاق هستید که همه اونها رو پیگیری بکنید و همه اینها حکایت از روح بلند معنوی و ایمانی و قرآنی شما دوستان عزیز بیننده داره. ما هم تلاشمون بر این هست تا به فراخور فرصت برنامه پرسمان بتونیم پاسخگوی مناسبی باشیم برای سوالات شما عزیزان. خانم دکتر عباسی، عرض سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم. ما هم خدمت بینندگان خوب برنامه عرض سلام و ادب داریم.
خانم دکتر، بریم سراغ سوالات دوستان عزیز بیننده. خواهر بزرگواری پرسیدن با شماره 912 652 دو شماره آخر 63، این سوال رو داریم تقریبا کم و بیشتر پیامک های دوستان. گفتن من دختری دارم که از کودکی تا بزرگسالی هم ما بهش احترام گذاشتیم و هم او به ما احترام گذاشته. ما هم شبان و روز، من و همسرم براش دعا کردیم، اما الان همسری داره که مدام اذیتش میکنه و کار این دختر ما شده اشک و آه و اندوه. پس اجابت دعای ما به عنوان پدر و مادرش در حق این فرزند ما کجا رفته؟ چرا بچه ما مثلا اینقدر گرفتاره و داره این همه مشکلات هست؟ دنبال راه حل هستن.
خدمتون عرض بکنم که اساسا تو دنیا امتحان برای همه وجود داره.
بله.
یعنی شما اگر نگاه کنید میبینید که بسیاری از خوبان عالم در آزمون قرار گرفتن، در ابتلا قرار گرفتن. من به عنوان مثال عرض میکنم، خود حضرت، شاید دوستانمون خیلی اطلاع از شخصیت و مقام حضرت آسیه نداشته باشن. حضرت آسیه یکی از به اصطلاح در واقع مؤمنترین زنان زمان خودشون بودن، اما در مواجهه با فرعون قرار میگیرن. پس یک آزمونه. من آیات رو بخونم خدمتتون. یکی آیه 124 سوره بقره: و ادبتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. حتما خدا انبیا و اولیا و خوبانش رو مورد آزمون قرار میده. آیه دیگه ای که داریم که خیلی ملموستره برای ما در سوره بقره آیه 155 تا 157، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمت و اولئک هم المهتدون. بسیار آیه خوب و بشارت دهنده ای. همه آیات خوبه، منتها بعضی آیات گویا کاملا جواب گرفتاری های ماست. خدا در این سوره میفرماید من قطعا شماها رو با ترس و گرسنگی و نقص در اموال و در جانتون و در ثمراتتون، من به این مادر عزیز عرض میکنم ثمره شما فرزند شماست، به هر حال خدا داره آزمایش میکنه، و بشر صابرین، خداوند بشارت میده بر صابرین، بعد خداوند بر اونها صلوات و رحمت و هدایت رو رقم میزنه. خب این یه نکته که میخواستم با آیات قرآن خدمت عزیزمون جواب بدم. نکته بعدی اینه که شما فکر نمی‌کنید شاید در انتخاب این داماد اشتباه کردیم. یعنی شاید این ماحصل و نتیجه‌ای که داریم می‌بینیم الان دختر خانوممون داره اذیت میشه از طرف همسرش، انتخاب نامطلوب بوده، معیارهای نامطلوب بوده. ببینید ما تعارف نداریم، الان یه مقداری در جامعه ما معیارها تغییر پیدا کرده. یعنی نگاه می‌کنیم می‌بینیم اگر مثلا آقا پسری یا دختر خانومی وضعیت مالیش خوبه، وضعیت ظاهریش خوبه، زیبایی داره، شغل داره، خب میگیم این دیگه خیلی پسر همه چی تمومه، دختر همه چی تمومه. گاهی اوقات نگاه به اخلاقش نمی‌کنه. پیغمبر گرامی اسلام به شدت فرمودند که پدر و مادرها دقت داشته باشن اخلاق یک پسر اخلاق حسنه باشه. اخلاق رتبه اوله، اعتقادات و عبادات در رتبه دومه. شاید عرض میکنم توجه نشده که این آقا اخلاق حسنه داشته یا نداشته. به هر حال الان در زندگی قرار گرفته، بله. یعنی وارد از این زندگی شدن، این دختر خانم تحت ابتلاعات قرار گرفته، و من توصیه‌ام به این مادر عزیز اینه، اگر دختر خانم هم صدای ما رو میشنوه به ایشون هم عرض میکنم که سعی بکنید زمینه حسن خلق همسرتون رو فراهم کنید، سعی کنید با او چنان برخورد بکنید که او از بد کردن و بد بودن خود پشیمان بشه. هر قالب انسان‌ها به جهت فطرت پاکی که دارن ممکنه تحت شرایطی که قرار میگیرن رفتار منفی از خودشون نشون میدن، لذا اگر همسرشون با او سازگارانه عمل بکنه سعی میکنه که از اون رفتارهای منفی خودش یه جوری منفک بشه و جدا بشه. پس توصیه بعدی ما برای این دختر خانم بود که با رفتارهای مطلوب و زمین سازیهای مناسب و مدارا کردن و سازگاری پیدا کردن و محبت کردن و سایر مسائل بتونه انشاءالله اون رفتار منفی همسرش رو جبران بکنه و اصلاح بکنه. توی یه روایتی داریم پیغمبر خدا فرمود وقتی میبینید مخاطبتون بسیار اخلاقش بده در اون خونه سعی کنید زیاد آیت الکرسی بخونید، چون شاید قبلا هم توی این برنامه گفتم که در روایت داریم آیت الکرسی باطنش بهشت است، بهشت مصفاست، و جهنم وجود افراد رو تبدیل به بهشت میکنه. این هم از باب این که تو روایات وارد شده.
یعنی در واقع هم تو داخل سوال اینجاست که نکته اینجاست که پس این مادر بزرگوار نباید این نگرانی رو داشته باشه که احتمالاً دعاش به اجابت نرسیده.
قطعاً دعا
یعنی خداوند آیا از پس دعایی که به اجابت ظاهراً نرسیده خواسته او رو امتحان کنه فقط؟ یعنی این مادر رو امتحان کنه.
باز اشاره ما به اینه که خداوند متعال با حکمت خودش عمل کرده. ای بسا این دختر خانم مقام بندگیش انقدر بالاست که خدا داره با این آزمونا امتحانش میکنه. ببینید اینا نه خارج از اراده خداست و نه خارج از اختیار خداست و نه منافاتی با رفتار ما داره. ما تو وهله اول گفتیم شاید این پدر و مادر و شاید این دختر خانم در انتخابش اشتباه کرده. بله. یعنی معیارها رو در به اصطلاح گزینش معیار اشتباه سنجیده. ولی به هر حال الان وارد زندگی شده. الان که وارد زندگی شده آیا به همین راحتی میتونه زندگی رها کنه و بیاد بیرون؟ قرآن میفهمد این کارو نباید بکنید. پیامبر خدا میفهمد این کارو نباید بکنید. چرا؟ چون طلاق در واقع اون مذموم ترین حلال خداست.
بله.
مذموم ترین حلال خداست. بله اگر یه وقتی در یک شرایط ویژه‌ای قرار گرفت که دیگه احساس کرد جانش در خطره، موقعیتش مثلا روحیاتش در خطره، بله میتونه این کار انجام بده. ولی تا زمانی که راه حل برای مدارا کردن وجود داره، راه حل برای اصلاح رفتار همسر وجود داره، ما وظیفه داریم که زندگی درسته. بکنیم.
ضمن اینکه شما اشاره کردید که پس فقط دعا هم کافی نیست. من دعا میکنم اما باید به معیارهایی که برای انتخاب حالا داماد و یا عروس برای فرزندانم قائل میشم باید اون معیارها معیارهای درستی
کاملا
باشه.
کاملا درسته.
بسیار عالی. بزرگوار دیگری پرسیدن که با شماره 930-458 دو شماره آخر 91 که دخترم خیلی گوشه‌گیر شده، هم در مدرسه و هم در خانه، ایشون هم دنبال راه حل هستن.
خب خیلی جزئیات رو مطرح نکردن.
بله، فقط گفتن که میترسم که افسرده بشه اگر این گوشه گیریش ادامه پیدا بکنه.
به نظر بنده میرسه که این دختر خانم در سن نوجوانی قرار داره. سن نوجوانی عموماً سنیه که بچه ها تو خودشون هستن. سن نیست که پیامبر گرامی اسلام فرمود با ملاتفت بیشتری با فرزندانتون برخورد بکنید و ببینید در وجودش چی میگذره. یعنی نه اینکه بخوایم به قول معروف او رو تخلیه ذهنی بکنیم، بلکه با مجالست هایی که با او داریم، هم نشینی هایی که با او داریم، گاهی اوقات با ایشون بریم بیرون یه پارک قدم بزنیم، با هم بیرون بریم، خریدی بریم، یعنی این دختر نوجوان ما حس کنه که مادر دوش به دوش او داره حرکت میکنه. باز ما نمیدونیم که این دختر خانم خواهر داره یا برادر داره یا هیچ کدومو نداره. ببینید عموما بچه‌هایی که تک فرزند هستن دچار این حالت‌ها خصوصا در دوران نوجوانی میشن. گاهی اوقات روشون میشه به مادر بگن که مثلا من تنها هستم، این تنهایی باعث قصه من شده. گاهی اوقات روشون نمیشه، یعنی اون استقلال و اقتدار دوران نوجوانی بهشون این اجازه رو نمیده. باید دید که جنس ناراحتی و گوشه‌گیری و قصه خوردن و شاید گرایش به افسردگی ایشون از چه جنسیه. به هر تقدیر ما به این مادر عزیز و همچنین پدر بزرگوار ایشون توصیه میکنیم که رابطه عاطفیشون رو با دخترشون زیادتر بکنن و سعی بکنن که علتیابی بکنن که دلیل اینکه این دختر خانم الان حالت‌های غیر طبیعی دارن و از اون حالت طبیعی خودش خارج شده چی هست، آنگاه میتونن درمان هم برای ایشون داشته باشه.
این همراهی هم که اشاره کردید واقعا نمونه هاش هم میبینیم، یعنی پدر مادرهایی که حالا در دوست، فامیل، آشنا، در واقع افرادی که پدر مادرهایی که خیلی خوب با بچه‌ها همراهند، حتی دوستی تعریف میکرد من با فرزندم بازی میکنم، فرزند نوجوان پسری که به هر حال داره بزرگ میشه باهاش ساعت‌ها حرف میزنم و واقعا بچه‌های بانشاتی هم دارم این مادر، یعنی حقیقتا این همراهی میتونه خیلی کمک کننده باشه و شاید بخش قابل توجهی از این مشکلات گوشه‌گیری و یا افسردگی بچه‌ها رو هم حل کنه. درسته؟
بله، توجهات دوستانه و صمیمانه، نه توجهات صرفا دلسوزانه. نوجوان تو این سن توجه دلسوزانه نمیخواد. عزیزم شما چته؟ چرا اینجوری شدی؟ من نگرانتم. ببینید توجهات نگران کننده برای نوجوان قابل توجیه نیست. اصلا دوست نداره کسی دلش براش مثلا بسوزه یا با ترحم بهش توجه کنه. اما نکته رو که شما اشاره کردید نکته جالبیه. اما مثلا یه پدری با پسرش با دخترش، یه مادری با دخترش توی محوطه مناسب و مطلوبی میره مثلا والیبال بازی میکنه. نمیدونم باهاش مسابقه دو میذاره. یعنی چی؟ یعنی گویا این مادر خودشو همتراز این دختر کرده. بیا بشینیم با هم دیگه مثلا فلان مطلبو بخونیم. بیا این کارو انجام بدیم. اموری که همراهی حقیقی فرزند رو میطلبه، این باعث میشه که فرزند احساس تنها بودن نکنه، احساس نکنه تکیه گاه نداره. هرگاه بچه های ما احساس کردن که تکیه گاه ندارن، گوش شنوا برای شنیدن حرفاشون ندارن و محیط مناسب برای دیده شدن ندارن، اونجا بچه های ما دچار افسردگی های درونی میشن که این افسردگی درونی خودش رو به بیرون هم سرایت
میده. بسیار خوب استفاده کردیم خانم دکتر. یه فرصت کوتاهی رو میگیریم از همکاران بزرگوارمون، برمیگردیم با طرح سوالات دیگر شما عزیزان.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند انسان باید برای آخرتش از دنیا، برای مرگش از زندگی و برای پیریش از جوانی توشه برگیرد، چرا که دنیا برای شما آفریده شده و شما برای آخرت آفریده شده اید.
و وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز بیننده. یادمون باشه که خانواده، یک خانواده سالم و پرنشاط در درجه اول باید کانون مهر و عاطفه باشه و پناهگاه مناسبی باشه برای زن و شوهر که در این خانواده زندگی میکنن، و بعد اگر همسران رفتار شایسته و مناسبی با هم داشته باشن، حتما فرزندان هم در پناه چنین مادران و پدرانی به خوبی به رشد و بالندگی میرسند و انشاءالله آینده خوب و پرنشاطی هم خواهند داشت. و ما حتما در چنین خانواده های خدای نکرده با مفاهیمی مثل جدائی و یا طلاق و یا سایر آسیب های اجتماعی روبرو نخواهیم شد. انشاءالله که آرزو میکنیم همه خانواده های عزیز ایرانی از این ویژگی های مثبت و ارزنده برخوردار و بهرمند باشند. خانم دکتر بزرگوار، یه سری سوالات در تو مشابه این روز جلسات گذشته هم داشتیم، ولی خب چون تقریبا فراوانی دارن سعی میکنیم که بپرسیم از محضرتون. بزرگواری پرسیدن که من قبل از ازدواج درگیر یه سری گناهانی بودم، حالا کاملا هم از اون آلودگی ها و گناهان توبه کردم و نمیدونم الان که در آستانه ازدواج قرار دارم آیا لازم هست گذشته نامناسب خودم رو از همسرم پنهان کنم و یا او رو در جریان قرار بدم؟
من از این بزرگوار که حالا مشخصم نیست خانومن یا آقا هستن سوال میکنم، شما مگر موفق به توبه نشدید؟ خداوند مگر توفیق توبه رو به شما نداده؟ خداوند میفهمد التائبو کمن لا ذنب له، یعنی کسی که تائب بوده در محضر من خدا گویا اصلا گناهی نکرده. اگر بنا باشه، ضمن اینکه ما تو روایات فراوان داریم حتی شما مرتکب گناه هم شدی حق نداری به دیگران منتقل کنی و بگی من گناه کردم. ببینید این دوتا رو بذارید کنار هم. مقدمه اول اینکه اگر کسی توبه کننده حقیقی باشد، خدا میفهمد، خدا میفرماید، نه من، نه شما، نه پیغمبر خدا، نه امیرالمومنین، خود خدا میفرماید تو پاکیزه شدی، تو مطهر شدی، تو اصلا کمن لازم بله، هیچ گناهی نداری. وقتی فرمایش حضرت حق اینه، دستور حضرت حق اینه، من چه جای نظر دادن دارم؟ من چرا دلهوره داشته باشم؟ مقدمه دومش چی بود؟
اینکه آیا باید این گذشته حالا نامناسب خودم رو پنهان بکنم از همسری که قرار هست باش ازدواج بکنم یا خیر؟
درسته، ما اون نکته دومی رو که گفتیم حالا که شما پاکیزه شدی و موفق به این توبه نصوح شدی، در واقع حق نداری به دیگران هم بگی. روایت داریم
بله.
انسان به خطا میفته، گناه میکنه. از ائمه طاهرین سوال کردند که آیا انسان مؤمن و مسلمان به گناه میفته؟ حضرت فرمود این باید خیلی مراقب خودش باشه، ولی پیش میاد و خداوند باب توبه را برای همین قرار داده. عمدی نباید انسان سراغ گناه بره، اما سهواً پیش آمد، در دوران جوانی نوجوانی پیش آمد، به سمت گناه رفت. حضرت میفرماید حق نداری به کسی بگی. این فردی هم که همسر شما خواهد شد جز دیگران است دیگه. لذا خدا به ما اجازه نمیده، پیامبر خدا به ما اجازه نمیده. شما پاک و طاهر شدید و خداوند شما رو مورد لطف قرار داده. یکی از نشانه های لطف خدا همینه که همسر پاکیزه به شما داده. لذا دقت داشته باشیم خودمون رو درگیر مسئله نکنیم. چرا؟ چون امیرالمومنین علی السلام در نهج البلاغه میفرماد اگر شما به گناه گذشته مشغول باشی تو ذهنت، از حالت هیچ لذتی نمیبری، از عبادات فلحالت لذت نمیبری، از همسرداریت لذت نمیبری، از لذت حلالت لذت نمیبری. پس ما اجازه نداریم به گذشته فکر کنیم. توبه کردیم، هر وقت یادمون افتاد بازم استغفار میکنیم، میگیم خدایا من قول میدم که برنگردم به این گناه، اما نه به دیگران منتقل میکنم و نه دلهوره در دلم هست. میگم خدا با فضلش با من عمل خواهد کرد و من الان به عنوان یک انسان پاک و طاهر قرار گرفتم.
پس هیچ موقع، یعنی حتی اگر داله بر این بذاره که این دلیل بر صمیمیت با همسر هست، به هیچ عنوان شایسته نیست.
خدا اجازه نداده. این اجازه ندادن خدا هم دلایل بسیار منطقی و قرآنی داره. یک دلیلش اینه که شمایی که الان پاکیزه شدی، اگر خاطرات گذشته‌تو به صمیمی‌ترین فردت یا همسرت بگی، نگاه او به تو برمیگرده. سوء زن در وجود او رشد پیدا میکنه، سوء تفاهم در وجود او رشد پیدا میکنه، کانون خانواده به هم میریزه. ولذا اون مثبت نگری که همسر به خانم، خانم به همسر میتونه داشته باشه از بین میره، ولذا اون تفاهم و صمیمیت هم کاملا زائل میشه.
بسیار عالی. خب دوستان، بعضی سوالات ما به هر حال سری تو سوالاتی که دوستان مطرح میکنن یه مقداری خاص‌تر هست، ولی حالا خواهران و برادران بزرگوار که مطرح میکنن ما هم به حکم وظیفه حتما از منظرتون خواهیم پرسید. خواهر بزرگواری مطرح کردن با شماره 916-497 و شماره آخر 93، ایشون گفتن من 3 تا دختر دارم، خیلی هم دوستشون دارم، متوجه شدم که فرزند چهارمم هم دختر هست، چرا با این همه که دعا کردم فرزندم پسر بشه چرا خدا دعای بنده رو به اجابت نرسونده و ناراحتن بابت این قضیه؟
خب ما تقریبا زیاد داریم میشنویم خدا چرا دعای ما رو مستجاب نمیکنه، لذا لازم هست خانم فرزی عزیز حتما ما تو برنامه‌های مختلف راجع به استجابت دعا به شکل‌های مختلف حرف بزنیم. عزیزان اینطور نیست که خدا دعاتون رو مستجاب نکرده، خداوند متعال دعاها رو به اشکال مختلف امام صادق علیه السلام فرمود حدودا 5-6 شکل داره که مستجاب میکنه. یکیش اینه که عین حاجت شما رو میده، یکیش اینه که در دنیا بلا رو از شما برطرف میکنه، یکیش اینه که عین حکمت خودش عمل میکنه و نه خواسته شما، و یکیش اینه که در اندوخته آخرتی شما قرار میده، چون اگر در دنیا به شما عطا میکرد شما ضایعش میکردید و در آخرت در ذخیره آخرتی قرار میده که وقتی ما در قیامت نگاه میکنیم خدا چه ذخیره آخرتی ویژه‌ای رو برای ما قرار داده، همه در واقع اهل بهشت قبطه میخورن به حال من که ای کاش دعای من مستجاب نمیشد. این خواب رو یکی از علما دیدن جدیدن در مورد حضرت آیت الله حق شناس، چون عنوان کردن من عرض میکنم، فرمودن که آیت الله حق شناس رو در خواب دیدم، ایشون فرمودن ای کاش هیچ دعای من در دنیا مستجاب نمیشد، انقدر خدا تو برزخ به هم داده در اثر دعاهای مستجاب نشده ظاهری. یعنی استجاب عدم استجابت ظاهریه وگرنه اجابت حقیقیه. لذا من از این خواهر عزیزمون خواهش میکنم که این واژه رو به کار نگیرن، خدا مستجاب کرده. نکته بعدی این که خدا هر کسی رو که دوست داره، پیغمبر خدا بشارت داد، فرمود خدا هر پدر مادری رو که دوست داشته باشه بهش دختر میده. البنات حسنات والبنون به صلا النعم، پسرها نعمتن دخترها حسناتن. حسنات در روایت داریم امام صادق علیه السلام فرمود در برابر حسنات خدا بازخواست نمیکنه، ولی در برابر نعمات خدا بازخواست میکنه. دخترها تربیتشون انشالله باشه طلب دوستانمون، ما یه بار در مورد دختر بخوایم صحبت بکنیم، تربیت پذیری دختران ده ها برابر بیشتر از تربیت پذیری پسران است. دختران ذخیره های تربیتی هستند، دختران ذخیره های گنج های زندگی هستند. اینا این روایت که ما داریم. لذا من از این خواهر عزیزمون تقاضا میکنم که اولا نگاه به سلام مثبت حتما به خدا داشته باشن، دوما بدانن و یقین داشته باشن خدا بیشتر دوستشون داره، و سوما اینکه به هر حال قطعا یکی از کارهای خیلی خوبی که هست برای پدر مادرها این که بیش از یه فرزند داشته باشن، بیش از دو فرزند داشته باشن. ما واقعا داریم مشاهده میکنیم که مستمسکمون اینه، امکانات جامعه کمه، ما یه دونه بچه داریم، در حالی که میبینیم این بچه ها به سن نوجوانی میرسن دچار مشکلات عاطفی و تربیتی میشن، و ما به هر حال خیلی خوشحالیم که مادرای عزیزی هستن که میگن ما دو تا سه تا بچه داریم، چهار تا بچه داریم، ان شاء الله خدا فرزندان متعدد به ایشون بده که فرزندان بعدی هم پسر بشه ان شاء الله.
بله بسیار عالی. این هم تو پیامک‌های دوستان زیاد بود، حالا ان شاء الله جلسات آینده بهش خواهیم پرداخت. این که در واقع دوستان میگن که ما یک فرزند داریم، حالا که بزرگ شدن دچار مشکلات زیادی هم هستن. خب دکتر یه بخشی رو که خیلی زیبا شما اشاره کردید، حدود 4 مورد من رسیدم دو تا موردش رو یادداشت کنم. فرمودید که اگر خداوند دعایی رو علی ظاهر اجابت نمی کنه، در واقع یا عین اون رو میده، یعنی در دعایی که ما می کنیم، یا گاهی اوقات ذخیره آخرت میشه. یکی دو تا مورد
در
چون زیبا بود
روایت امام صادق علیه السلام هست، حضرت فرمودن سوال کردن یبن رسول الله آیا استجابت دعا به این معنی که عین حاجت رو خدا به ما بده؟ حضرت فرمودن خیر، اگر خدا حکمت و مشیتش اقتضا کند عین حاجت رو به شما میدهد، اگر خدا حکمت و مشیتش اقتضا کند که اون حاجت رو به شما بدهد، ممکن است شما دینتون رو از دست بدید، ممکن است شما سلامتیتون رو از دست بدید، اینم به خود انسان برمیگرده، به خدا بر نمیگرده، خداوند بر اساس حکمتش شبیه اون رو به شما میده. شکل سوم اینه که گاهی اوقات خداوند بلایی رو از شما دور میکنه، و شکل چهارمش اینه که خداوند در ذخیره آخرتی شما قرار میده، که البته شکل دو سه شکل دیگه هم هست که حالا من حضور ذهن ندارم.
بله. بسیار خوب. یک در واقع برادر بزرگواری سوال پرسیدن با شماره 917-665 دو شماره آخر 37. ایشون گفتن که با تشکر از برنامه خوبتون، پسر جوانی هستم که تا الان چندین مرتبه خواستگاری رفتم، اما متاسفانه بعد چند روز منصرف میشم و همش میگم که موارد بهتر از این مورد هم برام اتفاق خواهد افتاد و حتما پیدا خواهم کرد. به هیچ دختر خانومی اعتماد ندارم و نمیدانم چه باید کرد.
خب خیلی شقوق مختلف داره سوال ایشون. اولا که من به این پسر بزرگوارمون عرض میکنم که اشکال نداره، شما که میگید من متعدد خواستگاری رفتم طبیعیه، این واقعا برای آقا پسرها طبیعیه، برای دختر خانم ها طبیعیه که خواستگاری متعدد بیان. نه دختر خانم ها باید ناراحت بشن که چرا این مورد نشد و نه آقا پسرها ناراحت بشن. نکته دومش این بود که من وقتی خواستگاری میرم و میام منصرف میشم، یعنی این انصرافه چیز بدیه، یعنی گویا از خواستگاری رفتن ناراحت میشن. نه، این ممکنه، به این پسر بزرگوارمون عرض میکنم، ممکنه اعتقاد شما نسبت به ازدواج خیلی قوی نیست. ما در زمانمون بعضی شبهات داره جوانامونو اذیت میکنه، از جمله اینکه یه جوان میگه من الان مشغول کارم، مشغول درسم، مشغول زندگی مجردی خودم هستم، اصلا چه لزومی داره من زندگی تشکیل بدم؟ گاهی اوقات ممکنه، ایشالله که اینجوری نباشه، ممکنه در ذهن یک آقا پسر جوان این بیاد که اصلا چه لزومی داره من مسئولیت یک خانومی رو، دختر خانومی رو به عهده بگیرم. در حالی که اگر بدونیم در باب ازدواج روایاتی که ما داریم، خداوند دریایی از برکات رو فقط به واسطه ازدواج دو جوان بهشون نصیب میکنه. تو آیات قرآن داریم که شما وقتی صاحب فرزند میشید خدا به شما روزیتون رو کثیر قرار میده. چون بعضی از خانواده‌ها فکر میکنن میگه ما رزقمون کمه، ما مثلا پولمون حقوقمون کمه، پس چرا بچه بیاریم؟ خدا برعکسش رو تو قرآن میفرماد، میفرماد اگر شما صاحب فرزند بشید خدا صدقه سر اون بچه به شما روزی فراوان میده. روزی هم دوستان دقت بکنن شامل فقط پول نیست، فقط مال دنیا نیست، روزی سلامتی هست، روزی عافیت هست، عافیت در دین هست، دینداری هست، عقل سالم هست، بدن سالم هست، روح سالم هست، امنیت هست، سلامت هست، همه اینا جز روزیه. لذا خدا اینها رو به صورت انبوه به ما کرامت میکنه. و به این پسر بزرگوارمون عرض میکنم شما منصرف نشید، یه مقداری نگاهتون رو به ازدواج قوی تر بکنید، اعتقادتون رو به ازدواج قوی تر بکنید. این که پیغمبر خدا فرمود ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. فلیس منی یعنی چی خان فرزی؟ فلیس منی یعنی شیعه پیغمبر نیست، فلیس منی یعنی شیعه امیرالمومنین نیست، کسی که بتونه ازدواج بکنه ولی ازدواج نکنه. پس دل بخواه نیست، دستور خداست. چرا خدای چرا به من این دستور رو دادی؟ به خاطر این که رشد ویژه انسانی هر انسان در گرو ازدواج است. تمام فضیلت‌های الهی در وجود انسانی که ازدواج میکنه به راحتی میتونه به ثمر برسه.
بله.
ولی در وجود انسانی که ازدواج نکرده به سختی و با محظوریت رشد پیدا میکنه. یه قسمت آخرم داشتن، ایشون گفتن من به دخترها اعتماد ندارم. خب من فکر میکنم یه مقداری شما یا مثلا عدم اعتماد براتون ایجاد شده. چرا این عدم اعتماد ایجاد شده؟
یا شاید خودشون خیلی به خودشون اعتماد زیاد.
بله، شاید بیش از حد به خودشون اعتماد دارن که اینم چیز خوبی نیست. در حد متعادل و متناسب خوبه شما اعتماد به نفس داشته باشید، اما اینکه انقدی اعتماد به نفس داشته باشید که دیگران رو اصلا قبول نداشته باشید، این چیز خوبی نیست. من به این پسر بزرگوارمون عرض می‌کنم این اگه مقدمه زندگیتون هم باشه، شاید با همسرتون در آینده دچار مشکل بشید. لذا نگاهتون متعادل بکنید. قطعا شما نقاط قوت خیلی خوبی دارید چون جوان هستید، نقاط ضعفی هم در وجود شما هست و در هر خونه ای هم که برید شما بالاخره مثلا هر دختر خانومی رو هم خواستگاری کنید، او هم نقاط ضعف و قوت خواهد داشت.
بسیار عالی خانم دکتر. واقعا حالا ایشون این پسر جوانی که این سوالو مطرح کردم تو دختر خانم ها می زیاد هست، یعنی گاهی اوقات خواستگاران متعددی که براشون میاد دچار چنان وسواس هایی میشن در انتخاب همسر که هم عرصه رو بر خودشون و هم بر خانواده تنگ میکنم و میبینیم سالها میگذره این دختر خانم و این آقا پسر مجرد میمونن. حالا انشالله جلسات آینده باز توضیحات بیشتر شما رو در این خصوص و راهکارهایی که ارائه میدید رو خواهیم شنید. یک گلوی یک نفسی تازه بفرمایید، یک فرصتی رو از همکارانمون میگیریم، برمیگردیم، همچنان در محضر شما دوستان عزیز بیننده هستیم.
سلام، امروز هم میخوام یه مرکز پاسخگویی دینی رو براتون معرفی کنم. تکنولوژی هم که کار حسابی راحت کرده. اینم سایتش که میشه به آسونی هم سوال پرسید هم جواب گرفت. تلفن گویا هم که داره، فقط کافیه یه جستجوی کوچولو بکنید تا ببینید چقدر مرکز پاسخگویی دینی منتظره که سوالای شما رو بگیره و جوابهای منطقی و درخور بهتون بده. شما چقدر اهل پرسشگری هستید؟ چطوره که تماس بگیریم و توضیحاتی راجع به این مرکز از زبان خودشون بشنویم؟
ما شنام هموطنان عزیز می توانند همیشه با همه جا با گرفتن شماره 09650 وارد مرکز مشاوره شده و بدون پرداخت هیچ هزینه ای در زمینه‌های مختلف از راهنمایی متخصصان حاضر و مورد تایید سازمان تبلیغات اسلامی بهره مند شوند. حتما لازم است بدانید که در این مرکز علاوه بر این که شما برای بهره‌مندی از راهنمایی مشاوران هزینه ای پرداخت نمی کنید، حتی هزینه تماس تلفنی شما نیز بر عهده مرکز بوده و تماس شما با ما رایگان است. و در یک نگاه ویژگی های 09650 را از این قرار برمی شماریم: بدون هیچ هزینه مشاور رایگان با تلفنی رایگان، بدون هیچ نگرانی به خاطر ناشناس بودن افراد، بدون هیچ خجالت و رودربایستی به خاطر تماس غیر مستقیم، امکان ارتباط خانم ها با کارشناس خانم. همین الان 09650 را با نام راز مهربان در دفتر تلفن خود ثبت کنید و خاطرتان جمع که با آن اطمینان و آرامش همیشه نمک زندگیتان خواهد بود.
خب اینم از معرفی مرکز پاسخگویی دینی امروزمون. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ظاهرا حالا البته مشخص نیست که پدر هستن یا مادر. پرسیدن پسر 22 ساله‌ای دارم که هر چه نصیحت میکنم نمازش را نمیخواند، چه کنم؟
خب ایشون ظاهرا با اون حالا شدت و حدت که در کلامشون بوده هر چی نصیحت میکنم، گویا نصیحت زبانیه دیگه. ببینید والدین عزیز، نصیحت از نصح میاد. نصح یعنی عسل مصفا، عسل شیرین و مصفا و گوارا. اول ببینیم که این نصیحت ما در وجود فرزندانمون چقدر عسل مصفاست. خیلی ببخشید، گاهی اوقات این نصیحت من در کام فرزندم این زهر مار میمونه. یعنی اینقدر کامشو تلخ میکنم، اینقدر با برخورد بد با این بچه حرف میزنم که این بچه میگه اصلا من نمیخوام نماز بخونم. اساسا ببینید ما تو این 5-6 دقیقه اصلا نمیتونیم بپردازیم به این که چطور میتونیم بچه هامون رو وادار به اقامه نماز بکنیم. یه بحث مفصلی میطلبه، اما من چون سوال رو عزیزان مطرح کردن در حد امکان پاسخش رو میدم. ما اولا باید نمازگزاران خوبی باشیم در محیط خونه، نمازگزار باشیم، نمازخون نباشیم. خیلی از ماها نماز میخونیم ولی به ارکان نماز عمل نمیکنیم. یعنی وقتی خدا میفهمد تو نماز گذار شدی، نماز خون شدی، باید حسن خلق داشته باشی، باید مظهر زیبایی های خدا تو خونه باشی، باید صدات لطیف باشه، باید یه جوری با فرزندانت حرف بزنی که ترس تو دل بچهت نیفته، ترس تو دل همسرت نیفته، نگرانی برشون پیش نیاد و خیلی خلقیات دیگه. گاهی اوقات پیش میاد من به عنوان نمازگذار اینجوری نیستم و فرزندان ما بیشتر از این که گفتار ما را ببینن، رفتار ما را زیر ذره بین میبینن. وقتی نگاه میکنه میبینه من نمازگزار خوبی نیستم، به این نتیجه و جنبندی عقلی میرسی که این نمازی که نتونسته مادر منو خوب کنه، بابای منو خوب کنه، پس داروی خوبی هم برای من نخواهد بود. پس من برای چی وقتمو صرف کنم؟ پس همینجا نکته دومو بگم. پدر عزیز، مادر عزیز، دقت داشته باشیم با رفتارمون فرزندانمون رو نمازخون بکنیم، با اخلاقیاتمون. دوم، آگاهی فرزندانمون نسبت به نماز باید بالا ببریم. خداییش بچه های ما، نه اصلا خود ما نسبت به نماز چقدر آگاهی داریم؟ ما چند تا آیات قرآن در مورد نماز داریم؟ فراوان خدا فرموده ای کسانی که ایمان آورده اید نماز رو اقامه کنید، اصلا نگفته نماز بخونید، نماز رو اقامه کنید و به اهل ایمان فرموده، یعنی به منی که نماز میخونم ولی رفتارم رفتار نمازی، رفتارم رفتار قرآنی نیست. و ایناست که میتونه بچهای ما رو به اصطلاح گریزپا قرار بده نسبت به نماز. نکته بعدی این که ما فضا سازی کنیم در محیط خانواده. وقتی فیلم سینمایی داره پخش میشه، وقتی نمیدونم سریال داره پخش میشه، وقتی مهمانی برپاست، وقتی سر نماز سفره غذا پهنه، وقتی بچه من پای کامپیوتر نشسته، تبلت دستشه، لپتاپ دستشه، خب وقتی جاذبه هایی وجود داره که در هنگام نماز بچه من اون جاذبه ها رو بیشتر میپسنده تا نماز، هرگز سراغ نماز نخواهد رفت. لذا ما تو روایات داریم ائمه طاهرین میومدن با بچه‌ها بازی میکردن، با نوجوانان. سیره امام صادق است، من در روایات خوندم سیره امام صادقه، میومد با نوجوانا جوونا بازی میکرد، موقع اذان که میشد میگفت حالا بریم نماز بخونیم، بقیه بازی بعد نماز. یعنی اونجا اهمیت نماز رو به کودکان و نوجوانان هشدار میدادن. و نکته بعدی اینه که آیات قرآن میفهمد یه عده‌ای هستن نماز میخونن، اقیم الصلاه و تبع الشهوات و اداء الصلاه، اینا کسی هستن نماز میخونن از امیالشون، از دلم میخواداشون، چون شهوات همیشه که غریزه جنسی نیست که، شهوات یعنی تمایلات، دلم میخوادا. وقتی خانم و آقا تفاهم ندارن تو خونه، خانم میگه دلم میخواد حرف تو گوش ندم، دلم میخواد اونجایی که شما میگی نرو من برم، فلان کاری که شما میگی انجام بده من انجام ندم، آقا میگه، آقا هم یه جور دلم میخواد رو اعمال میکنه. خب این بچه نگاه میکنه میبینه مادر نماز میخونه، پدر نماز میخونه، و تبع شهوات از امیالشون دارن پیروی میکنن و اداء الصلاه. خدا میفرماید اینا نماز رو ضایع میکنن، لهش میکنن. خب این بچه به این درک رسیده که این نماز نماز نیست، این نماز کارایی نداره. حالا که کارایی نداره پس بچه تن به نماز نمیده.
دکتر خیلی کوتاه اشاره میفرمایید که این جذابیت هایی که مثلا تو خونه ها هست، خب جذابیت های حالا بعضا فضای مجازی خیلی زیاد هست، دقیقا و مشخصا چه راهکارهایی ارائه میدید برای پدر و مادرها که حالا بچه هم تو سنین خاص و ویژگی خاصشون هستن دیگه، که این جذابیت ها در وقت نماز براشون یه مقداری کم رنگ بشه؟
برنامه ریزی. برنامه ریزی، نظم و انسجام دادن به زندگی، این که خانه های ما باید قانون داشته باشه، قانون عقلی، قانون شرعی. این اصلا خانم فرضی عزیز چرا اذان رو خداوند قرار داده در سه وعده بعد اذان گفته بشه؟ از پیغمبرش خدا سوال شد یا رسول الله چرا اذان تو سه وعده گفته میشه؟ حضرت هم برای که به زندگی شما نظم بده. یعنی برای که من بدونم ظهر زمانی است که در واقع یک فاصله ای بین قبل از ظهر و بعد از ظهر ایجاد شده.
درست.
پس من از کاری که مشغول بهش بودم باید مشغول به عبادت و اطاعت خدا بشم تا اون فاصله که باز به مثلا غروب میرسه باز اذان داده میشه. ما اگر بتونیم معیار نظم و نسق زندگیمونو اذانها قرار بدیم، خیلی اتفاقای خوبی میفته. و نکته که شما اشاره کردید، گفتید بچه‌ها تو سن مختلفن. من اگر الان بچه‌م که 2 سالشه، 3 سالشه، 5 سالشه، 6 سالشه، 7 سالشه یا 9 سالشه، به سن تکلیف رسیده، اگر این نظم رو تو زندگی حاکم بکنم، بچه من اگه 20 سالش و 22 سالشم بشه، مطیع این قانون و این برنامه ریزی خواهد،
دیگه ملکه میشه براش. بله، بسیار ممنون و متشکرم. پس فرمودید تاثیر رفتارهای ما خیلی بیشتره، آگاهی فرزندانمون رو سعی کنیم افزایش بدیم، فضاسازی مناسب داشته باشیم و در نصیحتی که به فرزندانمون هم داشته باشیم اون همه جوانب مناسبش رو در نظر
بگیریم و نصیحتمون بیشتر رفتاری باشه تا گفتاری. البته اصلا من مصادیق رو عنوان نکردم، مراتب مختلفه که انشالله سر فرصت عرض می‌کنم.
بسیار خوب. سال بعدی 990-866 دو شماره آخر 20، یک نوجوان 14 ساله پرسیدم خانم دکتر، گفتن مادرم خیلی به من کار میده که انجام بدم، لطفا راهنماییم بکنید که چیکار کنم که مادرم هم ناراحت نشه.
ما از این نوجوان 14 ساله خیلی تشکر میکنیم. بله. که این برنامه رو میبینه و واقعا من دست همه اینا رو میبوسم، چون از الان اینا پای اعتقاداتشون بله. وقت میگذارن، خیلی مهمه یه دختر یا پسر 14 ساله بشینه این سوالا رو، چون گاهی اوقات خسته کننده هم میشه، ولی میشینه قشنگ گوش میده و این نشون میده که این نوجوان عزیزمون بها داده به دینش و اعتقاداتش که انشالله تحت شبهات قرار نگیره. اما عرض میکنم که خب طبیعیه که مادر بخشه، تقریبا بخش بیشتری از کار منزل به عهده مادره.
اینجوری
مدیر یه جاهایی صدا میکنه، خانم معاون، آقای معاون، بدین کارو انجام بدید. مثلا این برگه رو مثلا باید مطالعه کنید. ما اکثر کارهای منزل رو با همه اشتغالات که در سطح جامعه داریم باید خودمون انجام بدیم و در کنارش توصیه شده امیرالمومنین علی سلام پیغمبر خدا فرمودن آقایون هم در محیط خانه به خانماشون کمک کنن. فرزندان 1/3 کار رو باید کمک کنن. چرا؟ چون 2/3 باید بره به درس و بحث و نمیدونم نظافت خودشون و نظم خودشون و کاری از این دست. من بیاندازه سوال شد یا رسول الله مصداق این چی میتونه باشه؟ حضرت فرمود حتی شما وقتی غذا میخوری و میری عقب، یک نفر سفره رو جمع میکنه و یک نفر سفره رو پهن میکنه، شما اگر کمک نکنی، معاونت نکنی، تعاون نداشته باشی، ملعونی. خب دختر عزیزم، شما تو این امور به مادر کمک کن، هر از گاهی از مادر بپرس مادر جون کمک نیاز به کمک من دارید یا نه، و از طرف ما اگر مادرتون پای گیرنده نیست بفرمایید. اگر مادر عزیزم که میشنوه، من خطابم به مادر عزیزه، مادر عزیز اجازه بدید که این بچه ما دو سه